بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری بر ایران اعمال خواهد کرد. میرحسین موسوی آرایش نظامی امنیتی بی سابقه در تهران را نشانه ترس دولت از حضور معترضان دانست. شورای امنیت سازمان ملل ادامه خشونت‌ها در قرقیزستان را محکوم کرد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 25 خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 15 ژوئن سال 2010 میلادی، به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از اجلاس خود در لوکزامبورگ اعلام کردند که این اتحادیه تحریم‌های بیشتر و شدیدتری علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل بر ایران اعمال خواهد کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت که کشورش و دیگر کشورهای عضو طرفدار اقدام‌های مشخص بیشتر و شدیدتری از جانب اتحادیه اروپا علیه ایران هستند. بنا به گفته دیپلمات‌های اروپایی قرار است در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد، تحریم‌های علیه صنایع نفت و گاز، بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و نیز کشتیرانی ایران به تصویب برسد. میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود آرایش نظامی امنیتی بی سابقه در تهران را نشان دهنده ترس دولت از تکرار حضور معترضان در یک راهپیمایی بزرگ دانست. آقای موسوی در ادامه حملات اخیر در شهر قم به دفاتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانی و توهین به مهدی کروبی را محکوم کرد و آن را نشانی از شدت بحران و اغتشاش فکری در میان مهاجمان برشمرد. میرحسین موسوی این گونه اقدام‌های دولت را به برشاخه نشستن و بنبریدن تشبیه کرد و با یادآوری تجربه تاریخی پیش از انقلاب در بیانیه خود آورد که این گونه حملات باعث برچیده شدن پایه‌های استبداد خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دوشنبه شب در بیانیه‌ای با محکوم کردن خشونت‌ها در قرقیزستان خواستار بازگشت آرامش و حکومت قانون به این کشور شد. شورای امنیت در بیانیه خود خواستار ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به قرقیزستان شد. مقام‌های قرقیزستان از کشته شدن دست کم 138 نفر و زخمی شدن بیش از 1800 نفر در درگیری‌های قومی که از حدود یک هفته پیش آغاز شده خبر می‌دهند. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است که از آغاز درگیری‌ها تا کنون نزدیک به 125 هزار نفر ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند. از این تعداد بالغ بر 80 هزار تن به ازبکستان پناهنده شدند. اکنون ازبکستان مرزهای خود را به روی پناهجویان قرقیز بسته و از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواست به محاصره باریکه غزه پایان دهد. در همین حال تونی بلر نماینده ویژه این اتحادیه میگوید که اسرائیل در کلیات با راه یافتن کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه موافقت کرده است. آقای بلر که پس از بازگشت از اسرائیل و مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور در لوکزامبورگ سخن میگفت اضافه کرد امیدوار است کالاهایی که ارتباطی با تهدید امنیتی اسرائیل ندارند در آینده نزدیک راحت تر وارد غزه شوند. در همین حال سازمانهای امداد از جمله آکسفام با وخیم خواندن اوضاع و شرایط زندگی در غزه میگویند ساکنین این منطقه به چیزی بیش از کمک‌های کوتاه مدت و محصولات مصرفی نیازمندند. محمد رضا جلایی پور برای سومین بار در یک سال گذشته عصر دوشنبه با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. پیش از این دادگاه انقلاب برای آقای جلایی پور حکم منع تعقیب صادر کرده بود. بعد از ظهر دوشنبه حسب قرار با ماموران امنیتی آقای جلایی پور برای گرفتن گذرنامه خود مراجعه می کند، اما آنها با خودداری از بازگرداندن گذرنامه به منزل وی یورش برده پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی او وی را مجددا بازداشت می کنند. محمد رضا جلایی پور در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از فعالین ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود. در اینجا میرسیم به پایان خبرهای مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید در دنباله مجله صبحگاهی. اتحادیه اروپا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران. انتقاد شدید میرحسین موسوی از حمله به منازل و دفاتر آیات اعظام در قم. مصطفی تاج‌زاده و نقد دادگاه‌های انقلاب، برخوردهای انقلابی و همچنین اعدام‌های دهه 60 خورشیدی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. پنج روز پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد، روز گذشته اتحادیه اروپا نیز نخستین گام را برای تصویب تحریم‌های جداگانه بر جمهوری اسلامی برداشت. انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در روز پنجشنبه در لوکزامبورگ تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی را تصویب کنند. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این تصمیم جدید در نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام شد. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز پس از اجلاس خود در لوکزامبورگ اعلام کردند که علاوه بر تحریم‌های مسبب شورای امنیت به توافق رسیدند این اتحادیه نیز تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعمال کند. البته توافق وزیران خارجه اتحادیه اروپا در حکم تصویب نهایی نیست و در واقع پیشنهادی است به نشست سران این اتحادیه، نشستی که قرار است پس فردا پنجشنبه برگزار شود. در پایان نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا، گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت مجموعه تحریم‌های جدید بیشتر به حوزه داد و ستد، به ویژه کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند در برنامه هسته‌ای ایران هم استفاده شوند مربوط می‌شود. دیگر تحریم‌های بازرگانی به گفته وزیر خارجه آلمان بخش‌های نفت و گاز، مبادلات بانکی و بیمه‌ای و همچنین کشتیرانی ایران را هدف قرار می‌دهد. اگر مجموع این تحریم‌ها روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا هم تصویب شود، پس از آن کارشناسان این اتحادیه فهرست دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی را که باید مورد تحریم واقع شوند تدوین خواهند کرد. این تحریم‌ها همچون تحریم‌های شورای امنیت عمدتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشانه می‌رود. اما سپاه می‌گوید از این تحریم‌ها واهمه‌ای ندارد. روز گذشته سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه گفت سپاه پاسداران از تحریم‌ها نگران نیست و سطح، شکل، حجم و شدت تحریم‌ها هرچه باشد برای سپاه نگران کننده نیست. به هر روی اتحادیه اروپا در صدد است با ابزار تحریم‌های ویژه خود در کنار تحریم‌هایی که چهارشنبه گذشته به تصویب شورای امنیت رسید ایران را وادار کند به پای میز مذاکره بازگردد. با همین هدف بود که روز گذشته نامه‌ای هم از مقام‌های اروپایی به دست مقام‌های ایرانی رسید. این نامه را کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خطاب به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت و در آن از جمهوری اسلامی دعوت کرد تا در دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای شرکت کند. خانم اشتون در گفتگو با خبرنگاران ضمن تایید ارسال این نامه گفت که اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده است که آماده است با ایران درباره موضوع حساس هسته‌ای به گفتگو بنشیند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نامه اخیرش به سعید جلیلی هم گفت من این نامه را به مذاکره کننده ارشد ایران دکتر جلیلی فرستادم و بار دیگر پیشنهادمان برای بازگشتن ایران به میز مذاکره را در اولین فرصت ممکن یادآور شدم. مقام‌های ایرانی تاکنون نسبت به دریافت این نامه واکنشی از خود نشان ندادند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
در ایران میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با انتشار بیانیه حمله به منازل و دفاتر آیت الله یوسف صانعی و آیت الله منتظری در شهر قم را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. روز یک شنبه گروهی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی به منزل و دفتر آیات اعظام یوسف صانعی و منتظری حمله کردند و روز دوشنبه نیز دفتر آیت الله منتظری پلمب شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
میرحسین موسوی در بیانیه خود رویداد روز یکشنبه در شهر قم را ورود به مرحله جدیدی از بحران سازی‌ها نامید و اعلام کرد آمران و عاملان این اقدام خطرناک بدانند که حمله به مراجع و هتک حرمت و زیر فشار قرار دادن آنها تنها مشروعیت نظام را از بین می‌برد. پایان نقل قول. آقای موسوی حملات به منازل و دفاتر آیت الله صانعی و آیت الله منتظری را ناشی از نیاز دولتیان به حادثه سازی هایی دانست که بتوانند تبعات مصائبی را که بر سر کشور آورده‌اند از چشم ها پنهان نگه دارند. پایان نقل قول. در پی حضور مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در منزل آیت الله صانعی، شماری از هواداران آیت الله خامنه‌ای که او را امام خامنه‌ای و نائب امام زمان می‌نامیدند، منزل این روحانی را محاصره کردند. این اقدام با سخنرانی یک نفر برای محاصره کنندگان منزل آیت الله صانعی همراه بود که این مرجع تقلید و همچنین حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را نانجیب و ناخلف لقب داد.
ما از مسئولین قوم میخواییم سر قائله این خونه ها رو جمع بکنه. این منابع فساد و این مساجد ضرار هستش که باعث میشه امثال این آقایون کثیف اجازه پیدا بکنن و جا و مکانی پیدا بکنن در اینجا مستقر بشن. ما از داستان او، از داستان ویژه روحانیت، از مسئولین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی میخواییم و اولتیماتوم میدیم که هر چه زودتر بیت این نانجیب و بیت این مرجع آمریکایی رو به زودی زود تخته بکنن و بساطشون از شهر قم جمع بکنن.
حسین کروبی با توصیف این تجمع به عنوان اقدامی سازمان یافته میگوید که تظاهر کنندگان با تماس هایی که با موبایل و بی سیم با یکدیگر می گرفتند به تدریج در اطراف منزل آیت الله صانعی حاضر شدند.
یگان ویژن همه اونجا بودن ولی همشون تماشا میکردن.
محمد علی توفیقی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره این تجمع میگوید
در تاریخ سیاسی ایران سازماندهی گروه‌های لوده و لومپن برای برخورد با آزادی‌خواهان و روشنفکران و جریانات منتقد حکومت مخصوصاً در 30 سال گذشته یک پدیده نوظهور نیست.
مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا نیز می‌گوید
حکومت تنها از راه ارعاب به خیال خودش میخواد دوره حکومت متزلزلش رو چند وقت تداوم بده. اونها فکر میکنن که اگر برن به منزل مرجع تقلید حمله بکنن روحانیونی که یه مقدار مراتبشون پایین‌تره به خودی خود خواهند ترسید. اگر به منزل یک سیاستمدار بزرگ حمله بکنن سیاستمدارانی که پشتوانه سنتی یا مذهبی یا قاطی کفر به خودشون خواهند لرزید. اگر تو خیابون زن و شوهر بیگناه رو کتک بزنن جوونی هم که میخواد بیاد تظاهرات میترسه. تمام کارهایی که حاکمیت فعلی داره میکنه فقط جنبه ارعاب داره. اما با همه خوشنود نتیجه نرسیدن. من این کار رو هم ادامه ارعاب میدونم. الان به نتیجه رسیدن که مواجهه رو در روی روحانیون منتقد یا سران جنبش ضبط و مردم رو هم قطع کنه. یکی از راهام اینه که آقایون هر جا برن انقدر آشوب درست کنن که کم کم مثلا مردم به اینا بگن تو رو خود شما نیاید ما بذارید آسایش شه باشیم.
این نخستین بار نبوده که به منزل آیت الله صانعی حمله شده است. پس از درگذشت آیت الله منتظری در سال گذشته منزل این مرجع منتقد حکومت و حامی اصلاح طلبان هدف حمله عده‌ای از هواداران حکومت قرار گرفت به طوری که به دفتر وی آسیب وارد شد. محمد علی توفیقی در ارزیابی رویداد روز یکشنبه با مرتبط دانستن آن با تلاش‌های حاکمیت برای اعمال فشار بر رهبران مخالفان و منتقدین می‌گوید
سعی دارن با یک چنین اقدامات نمایشی که در گروه‌های حامی و طرفدار اون رو بروز میدن یک فضایی ایجاد بکنن برای افکار عمومی و حتی برای خود این افراد که عرصه رو بر اونها برای فعالیت تنگ بکنه و اونها رو وادار به انفعال و یا حداقل سکوت بکنه.
در همین حال منزل و دفتر آیت الله منتظری روز یکشنبه مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفت و شیشه های پنجره دفتر و خانه فرزندش سعید منتظری شکسته شد. احمد منتظری، فرزند دیگر آیت الله منتظری.
باعث کمال تاسفه که نیروهای انتظامی بودن ولی خیلی برخورد دوستانه داشتن. چیزی که با کمال تاسف دیده میشد این که هیچ کسی متعرض اینا نمیشد. یعنی 8 ساعت اینها اوباشگری کردن، شکستن و شعار دادن ولی برخورد جدی با اینا نشد. حتی یک گاز اشکاور شلیک نشد.
پس از این حمله، دفتر آیت الله منتظری روز دوشنبه از سوی ماموران دادستانی ویژه روحانیت پلمپ شد. محمد علی توفیقی به این پرسش که حملات روز یکشنبه به منازل و دفاتر آیت الله صانعی و آیت الله منتظری بازتابی در میان روحانیون خواهد داشت، پاسخ مثبت می‌دهد.
به خاطر اینکه مرجعیت اساساً از یک آزادی باید برخوردار باشه و این درخواستی که این آقایون مطرح کردن که اصلا درس نداشته باشه و از مهماه مثلا درخواست کردن جلوی درس آقای صانعی رو بگیرن، بازتاب منفی خواهد داشت و طبیعتاً به نظر من یک اعتراضاتی رو در سطوح مختلف مرجعیت قوم ایجاد خواهد کرد.
در همین حال میرحسین موسوی در بیانیه روز دوشنبه خود درباره حمله به منازل و دفاتر آیت الله ثانی و آیت الله منتظری با اشاره به حمله به منزل آیت الله خمینی در دهه 40 خورشیدی گفت این اقدام زمینه برچیدن پایه‌های استبداد را فراهم آورد. در این میان خودداری دولت محمود احمدی نژاد از صدور مجوز راهپیمایی برای روز 22 خرداد سالگرد انتخابات ریاست جمهوری نیز نکته دیگری بود که در بیانیه آقای موسوی مورد اشاره قرار گرفت. و این اقدام دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان ترس دولتیان از تکرار حماسه 25 خرداد سال 88 ارزیابی کرد. در راهپیمایی روز 25 خرداد سال گذشته که به عنوان راهپیمایی سکوت نام گرفت، میلیون ها نفر در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران شرکت کردند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک عضو ارشد جناح اصلاح طلب در اقدامی کم سابقه با نوشتن نامه‌ای به انتقاد از گذشته انقلابی خود پرداخته است. مصطفی تاج‌زاده در این نامه که روی سخن آن با نسل امروز است می‌نویسد، با تأسی به دکتر شریعتی به هم نسلان خود عرض می‌کند: پدر، مادر، ما باز هم متهمیم. نه متهم بازجوها، بلکه متهم این نسل. مصطفی تاج‌زاده در این نامه به نقد دادگاه‌های انقلاب، برخوردهای انقلابی با چهره‌هایی مثل آیت الله کاظم شریعت‌مداری، مهدی بازرگان، یدالله صحابی و همچنین اعدام‌های دهه 60 خورشیدی پرداخته است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره این نامه با جلال جلالی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفتگو کرده است. جلال جلالی:
به نظر من منتشر کردن چنین نامه‌ای که در موقعیت فعلی شاید به عنوان یک وظیفه و احساس مسئولیت در مقابل همه دوستان، هواداران و کسانی است که به نوعی برای این نظام و مخصوصا برای دفاع از آزادی و از عدالت و اصلاحات در ایران تلاش کردن باشه.
با توجه به اینکه مخاطب بخش اصلی نامه نسل امروزه، آقای فکر می‌کنید این نامه تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره روی فضای سیاسی کشور؟
ببینید، شاید نسل قبل از انقلاب و یا نسل اول انقلاب به نوعی خودشون در مقابل نسل سوم انقلاب یا نسل جوان امروز مسئول بدانن و شاید امروز فرزندان انقلابیون و فرزندان افراد امثال آقای تاج‌زاده به نوعی پدرانشان مقصر بدانن که شما چرا انقلاب کردید و اگر میدانستید انقلاب امروز به اینجا میرسد چرا سنش ما را با این وضعیتی دچار کردید. و به نوعی آقای تاج‌زاده میخواد توجیه بکند که به هر صورت ما اگر انقلاب کردیم و از آلمانهای انقلاب دفاع کردیم و تلاش کردیم، برای چنین نظامی بوده، نظامی که مورد نظر ما بوده و نظامی که ما معتقد بودیم در این نظام آزادی، عدالت، مساوات برای همه اقشار، برای همه اقوام و مذاهب، همه شهروندان ایرانی. اما اگر کسانی اومدن امروز از آن جلوگیری کردن و مانع شدن، ما مسئول نیستیم. ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم و نتیجه دست ما نبوده.
آقای جلالی زاده، در بخشی از نامه ایشون اگر نگاه بکنیم، جدا از اینکه خب ایشون به نظر شما این مسئله رو دارن بیان میکنن، اما از اون طرف ایشون اشاره میکنن به برخی تندروی های انقلابی که در زمان خود ایشون اتفاق افتاده و حتی اشاره میکنن به هم نسلانشون.
مطمئنا بسیاری از اصلاح طلبان امروز در حوادث اول انقلاب و در سختگیری ها و یا تندروی ها و حتی جفاهایی که بر مخالفین در نظر می رفته به نوعی مقصر بودن، یعنی تحت تاثیر هژمونی سیاسی غالب زمان و همچنین تحت کاریزمای رهبری انقلاب آن زمان قرار گرفته و فکر می‌کردن که هر کس به نوعی در آن زمان مخالفت بکنه و یا انتقاد بکنه شاید برانداز یا مخالف نظام باشه. اما امروز در اثر تحولاتی که در ایران حاکم شده و بیشتر جناح‌بندی‌های سیاسی مشخص شده و احزاب و گروه‌های مختلف دیدگاه‌های خودشون رو به نوعی در عمل نشان دادن، افراد مثل آقای تاج‌زاده احساس می‌کنن که می‌بایست در آن زمان هم به نوعی مانند امروز در مقابل کجروی‌ها و تبعیض‌ها و یا به نوعی ظلم‌ها می‌ایستادن و در آن زمان هم مسئولیت خودشون رو ایفا می‌کردن.
این نامه اخیر آقای تاج‌زاده وضعیت سیاسی و وزن و موقع سیاسی ایشون رو در برابر احزاب اصلاح طلب در میان اصلاح طلبان و همچنین در برابر دولت و حامیان دولت چگونه میکنه؟ یعنی آیا تغییر میده موقعیت ایشون رو؟
ببینید آقای تاج‌زاده مورد اعتماد همه احزاب و گروه های اصلاح طلب و گروه های سیاسی ایرانی است. یعنی به نظر من همچنان که سازمان مجاهدین انقلاب ایشون رو از خود میدونه، حزب مشارکت هم ایشون رو از خودش میدونه و به نظر من حتی گروه های ملی مذهبی، نهضت آزادی،
دولتی ها چگونه برخورد خواهند کرد با این نامه به نظر شما؟
ببینید دولتی ها که برخوردشون از زمان اوایل با ایشون مشخص بوده دیگر، یعنی افکار و اندیشه‌های آقای تاج‌زاده دولتی ها مشخص نبود ایشون رو بازداشت و دیگری نمی‌کردند.
جلال جلالی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره نامه مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت اصلاحات با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو که ساعت 8:21:15 به وقت ایران پیام های شما را می شنوید.
میخواستم بگم آقای موسوی و کروبی خوب کردن که گفتن راه پیمایی نکنن، چون اینها برای جون مردم ارزش قائلن، ولی این حاکمیت برای جون مردم پشیزی قائل نیست و این جنبش سبز پیروز هست.
یک سال پیش آقای موسوی بدون مجوز راهپیمایی کرد و گفت که قصر شهادت بده. حالا چرا کوتاه آمد؟ این نوع مقابل شدن با رژیم را به جای نخواهد برد. بعد از خمینی یاد بگیرن که هیچ چیز نمیترسید.
خواستم بگم احمدی‌نژاد خدا خواستم، ملتم خواستم، بخاطر همینم الحمدلله شکر خدا اومد جایی که میخواست بیاد. این هم علکی دن شورشاخ میرن همش بی خوده.
میخواستم این تحریم‌های جدید رو با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد تبریک بگم. ما معنی موفقیت سیاست بین‌المللی رو فهمیدیم. 4 تا تحریم تو 5 سال، دستتون درد نکنه.
می‌خواستم بگم که وقتی که روسیه گفته که سیستم F-300 رو تحویل نمیده، یه پیشنهاد داشتم واسه آقای احمدی‌نژاد. این خانومی که 16 سالش بود و انرژی اتمی تو خونه‌اش تولید می‌کرد، بهش گفتم که اگه وقت داره می‌تونه همین سیستم F-300 رو تو اتاق دیگه تولید کنه و ما احتیاج به کمک روسیه نخواهیم داشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
از میان مطبوعات
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. روزنامه کیهان مراجع تقلید رو به خاطر حمایت از حسن خمینی به حمایت غیر مستقیم از اونچه که جریان فتنه خونده متهم کرده و از سوی روزنامه آرمان و رسالت از واقعه حمله به دفتر آیت الله نوری همدانی نوشتند.
بله صبح شما بخیر. امروز روزنامه ها اخبار مختلفی در ارتباط با وقایعی که در قم در جریان هست منتشر کردن. روزنامه آرمان خبر داده که دفتر آیت الله منتظری در روز گذشته پلمب شده از سوی دادگاه ویژه روحانیت. همین روزنامه حمله به بیت دوتا دیگه از مراجع تقلید رو هم نوشته و اشاره کرده که گروهی به دفتر آیت الله ثانی حمله کردن و گروهی هم به دفتر و بیت آیت الله نوری همدانی که ایشون از مراجع طرفدار آقای احمدی نژاد هست. روزنامه کیهان اما سرمقاله مفصلی امروز به همین موضوع اختصاص داده. این روزنامه مراجع تقلید بود با طرح سوالاتی متهم کرده که به طور غیر مستقیم در حمایت از آقای حسن خمینی در واقع دارن حمایت میکنن از آقای موسوی و آقای کروبی.
تیترهای بسیاری از روزنامه ها به واکنش های مختلفی که در ارتباط با اظهارات محمود احمدی نژاد در گفتگو با سیما به عمل اومده اختصاص یافته. در خصوص این واکنش ها بگین.
بله، خدمتتون عرض کنم که امروز اغلب روزنامه ها انتقادات دو جناح مختلف از خود طرفداران آقای احمدی نژاد رو منعکس کردن در مورد اظهارات ایشون و روزنامه همشهری در این مورد نوشته که نمایندگان روحانی مجلس به سخنان آقای احمدی نژاد درباره حجاب خرده گرفتن و انتقاد کردن. آقای حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد که از طرفداران خود دولت هست گفته که آقای احمدی نژاد خود رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و خودش طرح عفاف و حجاب رو به نیروی انتظامی ابلاغ کرده و نیروی انتظامی هم که در حال برخورد با بدحجابان هست خودش تحت نظر وزارت کشور و تحت نظر آقای احمدی نژاد هست، بنابراین ایشون این اظهاراتش یه مقدار جنبه تبلیغاتی داره. حتی آقای حمید رسائی به نوشته روزنامه همشهری که خودش از طرفداران پروپاقرص آقای احمدی نژاد هست گفته که متاسفانه دولت برای فرار از برخی انتقادات که مخالفین انجام میدن در مورد مبارزه با بدحجابی اومده که عقب نشینی کرده و اظهارات آقای احمدی نژاد رو یه اظهارات تبلیغاتی توصیف کرده. روزنامه تهران امروز در این باره یک سرمقاله نوشته و عنوان این سرمقاله دو نکته درباره گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور هست و اشاره کرده که آقای احمدی نژاد نمیتونه ادعا بکنه که دخالتی در این زمینه نداشته برای اینکه ابلاغیه‌های ایشون موجود هست به نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی. این روزنامه همینطور بحث تحلیل آقای احمدی نژاد رو درباره کشورهایی که به قطعنامه ایران علیه ایران رأی دادن نادرست دونسته در اظهارات تلویزیونی ایشون و گفته که اینها نشانه ضعف سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد هست و ایشون اومده با یه سری تحلیل‌های به اصطلاح نظری میخواد ادعا بکنه که همه کشورهای دنیا تحت نظر کشورهای سرمایه‌داری قرار دارن و بر علیه ایران رأی دادن.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. در ادامه مروری بر تاریخچه جام جهانی به انگیزه دیدارهای جاری جام جهانی امروز بخش هشتم این برنامه را می شنویم. جام جهانی انگلستان، حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1966، انگلیس که خود را پدرخوانده فوتبال جهان می داند میزبان جام جهانی هشتم شد. 16 تیم از 3 قاره شرکت داشتند، اروپا، آمریکا و آسیا. آفریقا اعتراض کرد و نیامد. فیفا گفته بود نماینده آفریقا و نماینده آسیا مسابقه دهند، یکی جواز ورود به جام جهانی را دریافت کند. آفریقایی ها قبول نکردند. آسیا آمد. چشم بادامی های کره شمالی جهانیان را شگفت زده ساختند. ایتالیای دوبار قهرمان از کره شمالی شکست خورد و به خانه بازگشت. ایتالیایی های متأثر در فرودگاه روم از تیم ملی فوتبال خود با گوجه فرنگی و تخم مرغ جندیده استقبال کردند. کره شمالی با شیلی تیم سوم جهان مساوی کرد، به یک چهارم نهایی رسید و در حالی که با 3 گل از پرتغال جلو بود 5-3 شکست خورد و حذف شد. تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان جهان گرچه با 2 گل گارینشا و پله در بازی اول بلغارستان را برد، اما هم از مجارستان و هم از پرتغال 1-3 شکست خورد. پله در هر دو بازی غایب بود. برزیل حذف شد. تیم ملی فوتبال انگلیس گرچه در بازی افتتاحیه با اوروگوئه مساوی کرد ولی 4 مسابقه دیگر را برد تا به فینال برسد. آلمان هم به همین شکل به فینال راه یافت. روز 30 ژوئیه 1966 ورزشگاه ویمبلی لندن 93,000 تماشاگر. فینال جام جهانی هشتم، انگلیس آلمان. بازی در وقت 90 دقیقه 2-2 مساوی شد. در 30 دقیقه وقت اضافی انگلیس ها 2 گل دیگر زدند، 4-2 جلو افتادند. گل چهارم دقیقه 120. گل سوم انگلیس مشکوک بود. گلی که پس از مشورت داور سوئیسی با کمک داور شوروی قبولی آن اعلام شد. آلمان سخت معترض بود. جهان تردید داشت. آلمان ها هنوز هم بعد از گذشت ده ها سال آن گل را قبول ندارند. بازی پایان یافت. بابی مور کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس به جایگاه مخصوص رفت و جام قهرمانی را از دست ملکه انگلیس دریافت کرد. انگلیس قهرمان جام جهانی 1966 شد و آلمان نایب قهرمان. بابی مور comes up to receive. England are the world champions.
بخش‌های بعدی این برنامه را در روزهای آینده خواهید شنید و البته کره شمالی ملقب به طوفان زرد و از نخستین شگفتی‌های جام جهانی امروز رو در روی قهرمان پنج دوره جام جهانی یعنی برزیل قرار می‌گیرد. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
از من انگار کسی نیز هوا گرفته، هم نفسی نیز آن خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. خواستم ازم جدا شد تو به پشت پنجره رها شد، نشین دو نصر پنامی ستاره نینی سوی سیانی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Tremenda que casi me muero.
Abre tus ojos que te voy a enamorar. Abre tus ojos que te voy a besar.
Yo te voy a buscar. No puedo aguantar.
Despertarte mis sentimientos. Decirte nena que yo no miento.
Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta con la que a la de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Demostrarte que yo soy tu nene, que en tu vida sin mí ya no puedes totalmente alegrar tus mañanas y todas las noches soñar ser tu almohada. Los aviadores.
Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta. Colegiala, ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta. Colegiala, ven dime que sí.
Dímelo, China.
Déjame que yo te voy a amar. Tú serás el primero en besar. Yo no serías que me voy a regalar. Déjame vaya primero al colegio. Déjame que yo te voy a amar. Tú serás el primero en besar. Yo no serías.
Se acabaron mis penas, las cicatrices de mi corazón. Tú me las curaste con esta canción.
Hoy yo te voy a declarar que me quiero enamorar de ti.
Ah, qué lindo. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo. Colegiala de mi amor.
Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta. Colegiala, ven dime que sí. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta. Colegiala, ven dime que sí.
No sabía no de mami.
Dígate que yo te voy a amar. Tú serás el primero a empezar. Tú no creas que me voy a regalar.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، برایتان گفتیم که پژوهشگران در سالهای اخیر دریافتند که کمبود انواع ویتامین B در بدن بسیار همه‌گیرتر و گسترده‌تر از آن است که قبلا تصور می‌شد. از جمله علائم کمبود ویتامین B در بدن میتوان به این موارد اشاره کرد: مشکلات معده و روده، ضعف حافظه، بی‌حس، کم حس و یا مرمور شدن قسمتی از بدن، به هم خوردن تعادل بدن، سرگیجه، خستگی شدید، تپش قلب، افسردگی و یا خشم غیر موجه، نازایی و سقط جنین‌های مکرر. به یاد داشته باشیم که هر یک از این علائم می تواند به نوبه خود نشانه بیماری های کوچک و بزرگ دیگری باشد. تنها کسی که می تواند و باید در این مورد حرف اول و آخر را بزند، پزشک معالجتان است. او پس از یک آزمایش ساده خون در صورت تشخیص این نکته بهترین دارو را برایتان تجویز خواهد کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی. حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی، میبینی، میبینی. حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا؟ این همه به دل من ضربه زدی. چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی.
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من؟
آخه تو بگو
این همه آدم چرا درد و ریختی تو دل من؟ آخه من از تنهایی میترسم.
میدونم که یه روز منو تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
چشمای بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو میبینی، میبینی، میبینی. حالا تو دیگه به من ناراضی، حالا تو دیگه به من حق زدی، حالا تو واسه رسیدن به کجا؟ این همه به دل من ضربه زدی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ریحان. مجنونم و تنها ریحان ریحان، آواری سهرا ریحان ریحان، من کوبه کو ریحان ریحان ریحان، در جست جو ریحان ریحان ریحان، دل خونی عشق ریحان ریحان، دیوونی عشق ریحان ریحان، طاقت نداره دل ریحان ریحان، چشم انتظاره دل ریحان ریحان، شیرین زبان ریحان، ابرو کمون ریحان، ای مهربون ریحان، آرام جون ریحان.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
سلام، من به آقای کروبی رأی میدادم. اگه 10 بار دیگه هم انتخابات بشه، ما به دکتر احمدی نژاد رأی میدیم. شما فقط یه نگاه به راهسازی کشور ما تو این چند سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره نگاه کنید، تمام جاده ها دارن کار میکنن، تمام جاده ها دارن زیربنایی بازسازی میکنن. غلام علیزاده هستم از قیرکارزین فارس.
اگر انتخابات چه در 22 خرداد چه 1000 سال دیگه بعد از 22 خرداد برگزار شد، ما به مهندس موسوی رأی دادیم و دادیم. رأی ما برگ سبز.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری الهی ما ندین الهی ما ندین دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خندگی من آه سردم کمر باری تو خورشیدی یا من تو خورشیدی یا من سیاره تو من را بگذار و تا دورت بگردم کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری
We'll be right back. شدم دیوونه، منو کجا میکشونه، دلم گرفته از این زمونه، خودش میدونه که چقدر نامهربونه.
پروردگارا به خدایا،
این چه عشقیه سوزونده دل ما را،
تو این دورنگی های دنیا،
این چه عشقیه شکسته دل ما را. پروردگارا آخه خدایا، این چه عشقیه سوزونده دل ما را، تو این دورنگی های دنیا، این چه عشقیه شکسته دل ما را.
به خدایا،
این چه عشقیه،
تو این دو رنگی های دنیا،
این چه عشقیه، پروردگارا آخه خدایا، این چه عشقیه سوزنده دل ما را، تو این دو رنگی های دنیا، این چه عشقیه شکسته دل ما را. میدونه که چقدر نمیدونه،